به یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و برکات روز افزون او بهره‌مند شوید.
می‌خواستم امروز موعظه رو کاری بکنم که همه موعظه کنیم، یعنی می‌خواستم بگم که حالا این آیه رو من میگم، یکی از شما بلند شه و اینو صحبت کنه روش، ولی فکر کردم که الان زوده، اجازه بدیم که این دوره چطور موعظه رو تهیه کنیم بگذره، اون موقع شاید این بهترین راه باشه، همه با هم گوش میدیم هم موعظه میکنیم، انشالله شاید دفعه بعد این کار رو بکنیم. ولی میخوام الان شما کتاب مقدساتون رو باز کنید، موبایلاتون یا هر چیزی که دارید باز کنید، اگرم نیاوردید گوش کنید، دیگه چاره دیگه ای ندارید، اگه نمیخوایدم گوش کنید که نکنید، اونم من کاری نمیتونم در رابطه با اون بکنم. ولی در ادامه صحبتهایی که داشتم میرسیم به فصل سوم رساله یعقوب. علت این که این رساله رو من انتخاب کرده بودم که هر وقت فرصت و افتخار موعظه برای شما داشته باشم روی این رساله برم جلو، برای اینکه یکی از خطرهای بزرگی که الان مسیحیت ایرانی رو داره تهدید میکنه در واقع همون خطر قدیمی هستش که کلیساهای اولیه رو هم تهدید میکرد و همین باعث شده بود که یعقوب بلند بشه و به کلیسا، به افرادی که ایمان آوردن، به افرادی که مسیحی هستند این نامه رو بنویسه. چرا؟ برای اینکه کلیسا همیشه از طرف بیرون و از طرف درون تحت جفا بوده. زمانهایی بوده که از بیرون جفا نبوده، از درون بوده. زمانهایی بوده از بیرون جفا بوده، از درون نبوده. ولی در بسیاری از مواقع در تاریخ کلیسا میبینیم که نه فقط جفا از بیرون بر کلیسا هست، بلکه مشکلات اساسی هم در داخل کلیسا وجود داره که در نهایت باعث میشه مسیحیت صرفاً یک پوسته خیلی نازکی باشه، بدون اینکه توش محتوایی وجود داشته باشه، نمایش وجود داشته باشه، ظاهر دینداری وجود داشته باشه، کلیسا اومدنها وجود داشته باشه، جمع شدنها وجود داشته باشه، بیان که اون قوت واقعی دینداری که در واقع پیام اصلی مسیحیت هستش در کلیسا موجود باشه. و من ترسم در اینه که متاسفانه ما الان شاهد این هستیم که کلیسای فارسی زبان داره شدیداً رشد میکنه، ولی به شکل یک پوسته نازک. یعنی ما مسیحیتی رو داریم باش برخورد میکنیم که درش عمل وجود نداره. چرا؟ برای اینکه افراد مسیحی میشن ولی رشدی درشون نیستش. آنچه که یعقوب داره میگه همینه و اینو داره برای ایماندارا مینویسه. و اگر خاطرتون باشه وقتی که فصل اول رو براتون صحبت کردم گفتم که صفت اصلیه یک مسیحی بالغ، یک مسیحی که داره در ایمانش رشد میکنه، اینه که در امتحانها، در سختیها، در مشکلات صبوره. چرا؟ برای اینکه به اون شکلی که او داره به مسائل نگاه میکنه دنیا به اون شکل نگاه نمیکنه. ایمان مسیحی نگرش ما رو به مسائل عوض میکنه و باعث میشه که بتونیم حتی در بطن مشکلات زندگی پیروز مسیحی داشته باشیم. بله، این رو من بهتون میگم و خیلی هم محکم روش میستم. مسیحیت این نیستش که شما همش در نام مسیح دعا کنید همه مشکلات از بین بره، همه ناراحتی ها از بین بره، همه نیازها از بین بره و شما حال کنید مثل یه بچه لوس خدا. نه، مسیحیت این نیست. مسیح گفت که در دنیا برای شما مشکلات و زحمات زیاد خواهد بود، بیشتر از آنچه که در دنیا وجود داره برای افرادی که در دنیا هستن، ولی من بر دنیا پیروز شدم و به خاطر همین شما هم میتونید پیروز بشید. مشکلات و طوفان‌ها خواهند بود، ولی شما میتونید بدون اینکه زانوانتون بلرزه در بطن مشکلات برید جلو تا برسید به اون پیروزی که من میگم. صفت اول فرد بالغ مسیحی این هستش که در مشکلات و ناراحتی ها صبور هستش. فصل اول یعقوب داشت اینو میگفت. در ادامه صحبتش در فصل دوم یعقوب اینو مطرح میکنه که صفت مشخصه فرد مسیحی بالغ این هستش که با حقیقت زندگی میکنه. حقیقت که کلام خداست، کلام خدا رو میدونه و در این حال فقط به دونستنش اکتفا نمی کنه، بلکه اونو در زندگیش در عمل اون رو نشون میده، نه به شکل نمایشی در مقابل افراد دیگه، بلکه همیشه اینجوری، حتی زمانی که کسی او رو نگاه نمی کنه. حالا می رسیم به فصل سوم، صفت بالغ فرد مسیحی، اونی که رشد کرده اینه: وای از دست این زبان. در واقع داره میگه که فرد مسیحی، اونی که بالغه، اونی که ادعا میکنه که در ایمانش رشد کرده، فردی هستش که زبان خودش رو تحت کنترل داره. و اگر این سومین صفته، اون دوتای اول رو شاید میتونستیم از زیرش در بریم، ولی به این که میرزیم، عزیزان دارم بهتون صادقانه میگم، هممون باید اینجوری بکنیم، سرمون رو از خجالت بندازیم پایین، برای اینکه اغلب ما در همین مورد مشکل داریم. چقدر روابط خراب شده، چقدر زناشویی ها به هم ریخته، چقدر قلب ها تیشه تیشه است، صرفا به خاطر این زبان. چطوره براتون بخونم این قسمت رو؟ و میگه اینک لقام رو از آیه 3 میخونم. از آیه اول میگه که معلم زیاد نشویم، برای اینکه اگر ما هی دائم بخوایم که در تعلیم قرار بدیم، دیگران رو تعلیم بدیم، یاد اون باشه که اون موقع داوری بر ما سخت‌تر خواهد بود، برای اینکه با اون کلامی که از دهن ما در میاد بیرون، با همون خود ما چی میشیم؟ خود ما داوری خواهیم شد. و بعد صحبت رو ادامه میده، میگه و اینک لقام را بر دهان اسبان میزنیم تا مطیع ما شوند و تمام بدن آنها را بر میگردونیم، کنترل میکنیم. اینک کشتی ها نیز چقدر بزرگ است و از بادهای سخت رانده میشود، لکن با سکان کوچک به هر طرفی که اراده ناخدا باشد برگردانیده میشود. همچنان نیز ببینید داره چی کار میکنه. و خواهش میکنم که به تصاویری که یعقوب داره استفاده میکنه در رابطه با زبان دقت کنید. همچنان نیست، زبان عضو کوچکی هستش، استخونی هم توش نیستش که بشکنه. زبان عضو کوچکی است و سخنان گنده گنده میگه، کبرامیز میگه. اینک آتش کمی چه جنگل عظیمی رو داره میسوزونه، و زبان آتشیست. علامت تعجب در اونجا. آن عالم راستی در میان اعضای ما، آن عالم ناراستی در میان اعضای ما، میگه زبانه که تمام بدن رو میالایه و داره دایره کائنات رو میسوزونه، و میگه آتشش رو از جهنم میگیره. آتشی که در زبان هستش که خواهد گفت، میگه ریشش میره به کجا؟ به جهنم. باز ادامه میده یعقوب، میگه زیرا که هر طبیعتی از وحوش و طیور و حشرات و حیوانات بحری از طبیعت انسان رام میشود و رام شده است. لکن زبان را کسی از مردمان نمیتواند رام کند، شرارتی سرکش و پر از زهر قاتل است. خدا و پدر را به آن متبارک می‌خوانیم و به همه مردمان که به صورت خدا آفریده شدند لعنت می‌کنیم. در کلیسا میایم پرستش می‌کنیم، بیرون که می‌ریم مثل مسلسل زبان داره کار می‌کنه برای لعنت و نفرین و غیبت و بدگویی و ناسزا و تمامی اون چیزهایی که در تجربه ما هست. از یک دهان برکت و لعنت با همدیگه داره بیرون میاد. ای برادران، داره به کلیسا میگه، داره به افرادی که میگه ما مسیحی هستیم. شایسته نیست که این چنین شود. آیا چشمه از یک شکاف آب شیرین و شور رو جاری میکنه؟ از یک چشمه شما آب شیرین و شور همینجور با همدیگه میاد؟ یا می شود ای برادران من، که ای برادران من که درخت انجیر، زیتون یا درخت مو انجیر بار بیاره، چشمه شور نمیتونه آب شیرین بده. چیزایی که یعقوب داره در اینجا میگه برای همه ما آشناست، واقعا هم آشناست. وقتی که من یاد زبان میفتم، یاد یک خاطره میفتم که یکی از دوستان شبانم برام تعریف میکرد، ولی جرأتش ندارم بهتون بگم، ولی در هر حال جرأت به خودم میدم و میگم، چون اینجا نوشتم که بهتون بگم، نمیتونم از حرف خودم برگردم. این دوست شبانم یه روز صحبت این مسائل بود، برگشت و گفت که در جمع ما یه خانومی بود، ببخشید میتونه آقا هم باشه، ولی اون تعریف میکرد گناهش کردن اون، میگفت یه خانومی بود همیشه غیبت میکرد و هر دفعه ما موعظه میکردیم جلسه دعا موزم میشد، میومد توبه میکرد و بعد دوباره روز از نو، روزی از نو. میگه من از اصلش خسته شده بودم و همیشه در مقابل این فرد گاردم بالا بود، برای اینکه میدونستم که زبانش خیلی ناجوره. گیرزی اومد پیش من و گفت که واقعا دیگه موزم شدم، من اصلا اومدم که زبانم رو بذارم روی مذبح. داشت از تمثیل‌های کتاب مقدسی استفاده می‌کرد، اون جایی که میان قربانی می‌کنند و فلان، یعنی که این آخره هر چی دیگه توبه هست. میگه این دوست من دیگه به اینجاش رسید، او چیکار کنه از دست این زن؟ برمیگرده بهش میگه والا من هیچ مشکلی ندارم شما زبونتون رو بذار روی مذبح، ولی فکر نمی‌کنم که مذبحی به بزرگی زبون شما هنوز به وجود اومده باشه. واقعا هم همینه، ما میگیم زبان عضو کوچکیه، ولی ببینید که چه کارها رو داره انجام میده. زبان از جانب خدا در ما گذاشته شده که ما از طریق زبان بتونیم خودمون رو بفهمونیم. یکی از وسائلی است که در ما شناخت به وجود میاره، چه در رابطه با خدا چه در رابطه با دیگران. ولی در مورد زبان یعقوب ما در فصل یکش هشدار میده، ببینید در گفتن تند باشید، نه در گفتن کند باشید، در شنیدن تند باشید، در خشم آهسته. یعقوب برمیگرده باز در همون فصل دوش داره، در فصل یکش باز میگه، میگه کسی که عنان زبان خودش رو نکشه پرستنده واقعی خدا نیست. شما داری میگه من پرستشگرم، اگر کنترل زبانتون رو نداشته باشید، یعقوب در کلام خدا از جانب روح القدس میگه که شما پرستنده واقعی نیستید. دیگه از این قوی تر فکر نمی کنم بشه این مسئله رو مطرح کرد. ما باید طوری زندگی کنیم، باز یعقوب در فصل دو آیه 21ش میگه که جوری زندگی کنیم، جوری حرف بزنیم که انگاری که همین الانش در حضور خداوند در داوری ایستادیم و هر چی که از دهان ما در میاد بیرون در اونجا میتونه بر علیه خود ما به کار گرفته بشه. من در هیچ جا ندیدم که اینقدر در مورد زبان هشدار داده بشه و یعقوب حق داره. اگر شما به فصل چهارش نگاه کنید خواهید دید که در کلیسایی که یعقوب داره اینو بهشون می نویسه که اونها را خدمت کرده، چقدر مشکلات فقط از طریق این زبان بود. میگه در میان شما دعواهاست، در میان شما ناسزاهاست، در میان شما حرفای زشته، در میان شما غیبتاست. میدونید این از کجاست؟ برای اینکه کنترل زبان خودتون رو ندارید، برای اینکه الکی دارید میگید من مسیحیم، الکی دارید میگید کلیسیا، الکی دارید کلام رو میخونید، برای اینکه اگر به درستی بود قاعدتا باید رشد میکردید. اگر دیده نمیشه چرا خودتون رو گول میزنید؟ روش نکردید و برای همین این مسائل در میان شما هستش. و جالب اینه که اینو داره به کلیسا میمیزه. خب یعقوب برای اینکه مسئله رو به ما بیشتر حالی کنه میاد و در مورد اهمیت کنترل زبان از شش نمونه مثال، از شش تصویر استفاده میکنه و اونو در مقابل ما قرار میده که قشنگ این مطلبی که گفته میشه حالی اون بشه. من نمیدونم که آیا خواهم تونست همه این شش مطلب رو بهتون بگم، دوتای اولی رو بهتون بگم، من فکر کنم که هنر کردم، بقیه رو میذاریم برای دفعات بعد. ولی اون چه که داره در اینجا میگه، در این آیاتی که خوندم، اولین تصویری که هست تصویر لگامه. لگام میدونید چیه؟ چیه؟ دهنه. دهنه رو چیکار میکنن؟ دهنه رو میزنم به دست به دهن اسب. چرا؟ برای اینکه از طریق دهنه میخوان چیکارش کنن؟ اسب رو به حرکت وادارن، کنترلش کنن و ازش کار بکشن. لوگان. دومیش چیه؟ اگر اون متن رو اون بالا اگر افتاده باشه که نیفتاده، دومی که در اون متن بود چی بود؟ سکان. سکان کشتی، اینی که اینجوری وامیستن هی گردش اینجوری میچرخونن، فرمان کشتی در واقع. سومیش چی بود؟ آتش. چهارمیش چی بود؟ مار. دارید میخونید؟ چون قبل از مار باید میگفتید حیوان وحشی و مار، چون اونجا دوتا رو تو همدیگه قرار میده. شما که نمیتونید مار رو رام کنید مگه اینکه از اون زورنه ها بزنید، ولی یعقوب در مثلش میگه شما حیوان رو هم میتونید رامش کنید. پس حیوان وحشی و مار رو دوتایی رو با هم در نظر داشته باشید. شما که دارید میخونید منم از اونجا میخونم دیگه. پنجمی چشمه است و آخریش هم حیاته، درخت حیاته. خوبه، خوندنتون خیلی خوبه، خوب مچ میگیرید. خب دیگه اشکال نداره، برای اینکه برادرمون همونجور پاورپوینت منو میندازه اون بالا دیگه، جلوتر از من میره که شما سوالاتو خوب جواب بدید. برای اینکه یعقوب مسئله رو حالیمون بکنه، از این شش تصویر در سه مورد، در سه میگن بند بند استفاده میکنه که به ما بگه که چقدر نیاز داریم زبانمون رو تحت کنترل داشته باشیم. اولین مطلبی که روش از انگوش میذاره این هستش که میگه زبان قدرت داره که هدایت کنه. از فصل 3 آیه 1-4 ما این رو چی میبینیم؟ هدایت کنه. همونطور که بهتون گفتم در اول این قسمت میبینیم که یعقوب هشدار میده آقا زیاد معلمی نکنید. منظورم کوروش و معصومه اینا نیستن، حالا نگی چون یعقوب اینجور گفته کلاس تعطیله، نه، ولی منظور منو فکر میکنم خوب میفهمید. در هر چیزی میگم ما ایرونی ها در هر چیزی سررشته داریم. مثلا خیابون تصادف میشه، همه ما میشیم افسر راهنمای رانندگی. آشپزی میشه، همه ما آشپزهای حرفه‌ای هستیم. این خاصیت ماست، انگار که خاصیت این افرادم بوده. برای همینم یعقوب میگه آقا مچتون گیر میفته، اینقدر تو هر چیزی خودتون نندازید جلو که من بلدم. اگه در همون بلدم شما گیر میکنید، اینقدر معلم نشید. برای اینکه وقتی که شما میخواهید که از کلام خدا تعلیم بدید، مسئولیت بزرگی رو گردن شما میفته. چرا؟ برای اینکه آنچه که از دهنتون داره در میاد بیرون، اونو باید زندگیش بکنید. یکی از دلایلی که افراد بشارت نمیدن برای اینه که خودشون کاملا آگاه هستن که آنچه رو که دارن به مردم میگن در زندگی خودشون نیست. برای همین بادشون خالی میشه. چرا؟ برای اینکه میتونن اگه طرف برگرد بگه آقا خودت این کارا رو میکنی، مجبورن بگه آقا تو به من نگاه نکن، به مسیح نگاه کن. چرا به تو نگاه نکنه؟ چرا به مسیح نگاه کنه؟ مگه قرار نیستش که تو در واقع نمایانگر شخصیت مسیح در روی زمین باشی؟ علت این عزیزان، اگر زبانمون بسته میشه وقتی 6 نفر دور ما را گرفتن در یک جایی که چی میگن همه احتیاج دارن به شفا، همه احتیاج دارن به قوت، همه احتیاج دارن به آزادی و ما صدامون در نمیاد، برای اینه که میخوام بدونم آیا این یه تجربه واقعی برای زندگی ما هست یا صرفا میایم از کتاب یه چیزایی رو بهتون میگیم. چقدر عالیه ما ذهنمون رو از دانش کلام خدا پر بکنیم، از تمامی آن چیزی که لازمه الهیات مسیحی پر بکنیم، ولی این الهیات رو ما از این جهت یاد میگیریم که در زندگی خودمون اون به شکل عملی خودش رو نشون بده. اگر این نباشه اون الهیات به درد میبخشید عممون میخوره، طفلک عمه ها. چند نفر عمان اینجا؟ بیچاره دلم بال شما میسوزه. باید برگر آقای مسار رو برمیگردونیم میذاریم به یه چیز. خیلی جدی شدن گفتم میخورده بخندید. همچنین بریم، ما در اینجا میبینیم که یعقوب داره مطرح میکنه که گناه زبان در واقع شروعی هست برای گناه‌های دیگه. یعقوب گناه زبان رو در این متنی که براتون خوندم به گناه‌های دیگه هم به اصطلاح ربطش میده و در واقع داره اینو میگه. یعقوب میگه کسی که میتونه کنترل زبانش رو داشته باشه، اون شخص قدرت داره که تمامی بدن خودش رو چیکار کنه؟ کنترل کنه. من خیلی راحت میتونم بفهمم که شما مسیحی پیروز هستید یا نه، و شما هم خیلی راحت میتونید بفهمید که آیا من مسیحی پیروز هستم یا نه. کافیه با من بشینید 15 دقیقه نیم ساعت خصوصی کلکل کنیم با هم دیگه. از نحوه حرف زدن من متوجه میشید که آیا من میتونم در مقابل این بدن با این خواسته هایی که داره میتونم کنترلش کنم یا نه. اینو از اون کنترلی که روی زبان خودم دارم مطرح میکنه. یعقوب داره این رو داره مطرح میکنه، میگه آقا کنترل زبانتو داشته باشی نشون میده که میتونی کنترل همه بدنتو داشته باشی در هر شرایطی. اگر اونو نداری مطمئن باش که این یکی رو هم نخواهی داشت. و یعقوب میاد در اینجا از لگام و سکان استفاده میکنه. لگام کوچیکه، سکان کوچیکه، ولی همه تون دیدید که چقدر اینها کاربرد دارن. یه اسب قوی هیکل رو در نظر داشته باشید، سوارکار روش هست و با این لگام داره اون اسب رو کنترلش میکنه، مهارش میکنه اسب رو. طرف وایستاده پشت اون فرمون کوچولو، کشتی گنده در دریای پرتلاطم، با همون داره کشتی رو کنترلش میکنه و جلو داره میبره. و یعقوب میگه که زبان هم یک چنین چیزی هستش. در مورد لگام، در مورد سکان فکر میکنید بچه مشترکشون چی هست؟ ننداز اون بالا. فکر میکنید بچه مشترکشون چی هست؟ هر دو احتیاج به این دارن که بر نیروهای مخالف پیروز بشن. نیست؟ اسب شیهه میکشه، شما میکشی، شما نه، سوارکار میکشه اسبه، مثل اسب زرو رو دو پاش بلند میشه، دوباره میاد میخواد شما رو بندازه پایین، شما مثل اون فیلم های وسترن روشنیگر داشتی و نهایت با این لگام چکار میکنی؟ او رو تحت کنترل در میاری. یا کشتی که تو طوفان اسیره، میبینی ناخداه اینجوری میچرخونه، اینجوری میچرخونه، نگاه میکنه، کنترلش میکنه. لازم داره که بر نیروهای مخالف پیروز بشه. حالا برگردیم بیایم روی زبان شما، زبان من، زبان شما، نه زبان همه. چه نیروی مخالفی وجود داره که باید برش پیروز بشه؟ چی؟ اون عقبی ها، شرارت. نمیخواید بگید؟ غلاف کردید؟ آفرین. آقا لطفا بفرمایید بالا، سرپا بیستید. نه نه، میگم چرا اینا صداشون در نیومد، برای اینکه از اونجا میده. آقا نمیخواد، خاموشش کن. عجیبا، بسه من بگم بعد تو برو جلو تون تون. آها، طبیعت کهنه، طبیعت کهنه چی هست؟ این اگر ما بفهمیم، باور کنید که زندگی پیروزمندی خواهیم داشت. طبیعت کهنه چی هست؟ طبیعت کهنه آن طبیعت گناه‌آلوده که زمانی که انسان رابطه‌اش با خدا قطع شد و انسان در وضعیت گناه قرار گرفت، طبیعت در وجود او شد طبیعت گناه‌آلود، که کلام خدا بهش میگه طبیعت کهنه. این طبیعت کهنه هستش که زندگی انسان رو اسیر میکنه و کاری میکنه که انسان با این که میدونه چه چیزهایی خوبه قدرت انجامشو نداره. چرا؟ برای اینکه انسان ارادش اسیر این طبیعت گناه‌آلوده که کاری نداره که شما چه چیزهای خوب و عالی تو ذهنتون دارید، ولی وقتی که پاش میاد انجامش بدید نمیتونید. بنابراین مشکل انسان مشکل ندانستن نیست، مشکل نتوانستنه. یکی از دروغ‌های بزرگی که ما انسان‌ها اونو باورش کردیم این هستش که فکر می‌کنیم ما انسان‌ها آدم‌های خوبی هستیم، فقط یه مشکل داریم و اون هم اینه که گاه گاهی، دقت کنید، گاه گاهی از اون راه راست منحرف میشیم. بنابراین احتیاج داریم که یه عده باشن مثل پیغمبر، امام، امامزاده، کشیش، مولا، عالم، هی دائم به ما بگن راه راست چیه که ما منحرف نشیم. این بزرگترین دروغیه که ما باور کردیم و دمش گرم مذهبم قشنگ ما رو بهش باورونده. این دروغ محضه. مشکل انسان مشکل ذهنی نیستش که، مشکل انسان مشکل اخلاقیه. مشکل انسان اینه که طبیعت گناه‌آلود زندگی او رو مسموم کرده، اراده او رو اسیر کرده و با جدا کردن او از خدا مرگ رو برش حاکم کرده. مشکل انسان اینه. برای همین هم هستش که ما به امام و پیغمبر و امامزاده احتیاج نداریم، ما به نجات دهنده احتیاج داریم که عیسی مسیح باشه. همین طبیعت کهنه، این نیروی مخالفی که در ما هست طبیعت کهنه است. چه اتفاق میفته وقتی که ما مسیحی میشیم؟ قدرت مسیحیت در اینه، در حرفای قشنگش نیست، در تعمیدهای آبش هم نیست، در کلیساها اومدن و رفتنش هم نیست، در سرودهای قشنگ و غیر قشنگ خوندنش هم نیست. قدرت مسیحیت در این هستش که زمانی که انسان نزد نجات دهنده عیسی مسیح میاد و میپذیره که وضعیت گناه‌آلود رو داره، میپذیره که طبیعت گناه‌آلود درش هستش و قبول میکنه آن راه چاره رو که خدا داره به طرفش دراز میکنه، اون موقع طبیعت تازه در وجودش به وجود میاد. چقدر عالی، این فیوز کهنه رو ور میدارن، این یکی فیوز تازه رو میذارن سر جاش. اینجوریه؟ نه خیلی اینجوری نیست. اگه اینجوری بود خیلی عالی میشد، همه ما گناه پروف میشدیم، ولی اینجوری نیست. طبیعت کهنه اینجا هست، طبیعت تازه هم در اثر ایمان اینجا هست. اومدن طبیعت تازه یعنی که اراده ما از اسارت طبیعت کهنه آزاده، ولی الان در مقابل انتخاب قرار داریم. وقتی که فرض کنید، مثالهای ناجور نمیزنم، مثالهای جور میزنم، در مقابل شیرنی فروشی استادید و خامه ای، طبیعت کهنه بر اساس تجربه قبلی میگه برو بخور بخور، طبیعت تازه میگه نگاه کن لباسات تنت نمیشه، درست نیست، بیریخ میشی، فلان میشی. شما در مقابل انتخاب قرار دارید. اینو انتخاب کنید که نخورید، این ضعیفتر شد، دفعه بعد ضعیفتر، 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 تا این که دیگه کاملا ضعیف میشه، برای اینکه دیگه به فعال نیستش، ولی هست. حالا شما بیایی بگید شیرینی خامه‌ای، هاللویا من مسیح هستم، بپر. دوباره یا شیرینی دانمارکی برای پاکان، همه چیز پاکه، بخور. حالا من شیرینی رو میذارم، شما گناه‌های مختلف رو بذارید جاش، اوکی؟ گناه‌های زنا، شهوت، چشم چرونی، پورنوگرافی، همه اینا رو بذارید. وقتی که اینا میاد آقا بپر، مسیح در راه گناهان ما مرده، این کماکان فعاله. و در نتیجه این طبیعت چیه؟ پایین میره. اگر حرف منو باور نمی کنید، رساله پولس رو بخونید. به غلاطیان فصل پنجم پولس میگه که اگه دارید لاف اینو میزنید که روح القدس در شما هست، آقا به روح هم زندگی کنید، برای اینکه اون طبیعت جسمانی یا طبیعت کهنه اعمالش آشکاره و لیست کرده اونجا، از زنا و حسد و قتل بگیر تا بدگویی و غیبت و تازه میگه امثال اینها. و پولس داره مطرح میکنه که به شماها دارم میگم و بازم با تاکید میگم کنندگان این کارها به هیچ وجه وارث پادشاهی خدا نمیشن. بنابراین خودتون گول نزنید با این آقا نجات ما ابدیه. اگر ایمان نجات بخش در شما باشه، طبیعت تازه به شکل عملی در زندگی شما دیده میشه. اگر دیده نمیشه، ایمان نجات بخش تو زندگیتون نیست. اینم از شیوه کالونی بریم جلو. آنچه که زبان ما باید برش پیروز بشه، طبیعت کهنه است. طبیعت کهنه. اگر به مسیح ایمان آوردیم، طبیعت تازه در ما ساکنه. ما دیگه اسیر طبیعت کهنه نیستیم، ولی این طبیعت کهنه که قبلا توش بودیم یک سری عادات در ما به وجود آورده. مسیح دیگه از عاداتش ما رو آزاد نمی کنه. منشأ بریده است، عادات دست شماست. عادات چجوری عادت میشه در زندگی انسان؟ با انجام دادن. اگر شما یه عادتی رو انجام ندید، ظرف دو هفته از بین میره. چقدر خوبه که عادت خوب رو جانشین بکنید به عادت بد، عالی میشه. اگر با زبانتون غیبت میکردید، به مسیح ایمان آوردید، نمیتونم یه کاری بکنید، موهاتون رو برید رنگ کنید که یادتون بندازه که چی میگن زبانتو باید نگه داری، از دماغتون گوشواره آویزون کنی، حتی مرداش یه کاری بکنید که دائم به شما بگه که آقا تو الان یک سری عادتها وجود داره که قدرت داری اونا رو از بین ببری. قدرت داری الان، قبلا نداشتی، الان قدرت داری. اگر جلوی کامپیوتر نشستی، یه چیزی بذار اون کامپیوتر، یه گوشش، یه آیه اونجا قرار داشته باشه که جلوی چشت باشه، وقتی روشنش میکنی بدونی که اگر عادت به پورنوگرافی از طریق اینترنت داشتی، الان میتونی برش پیروز بشی. جلوی چشت هستش. اگر دو هفته این کارو بکنی، عادت از بین میره. اگر فحاشی میکردی، جلوی زبانت رو اگر بگیری، خدا این قدرت رو بهت داده. قبلا نداشتی، الان داده و میتونی آزاد بشی. این اون نیروی هستش که زبان ما باید برش پیروز بشه. این حرفی که من زدم لازم بیاره که اون یارویی که نشسته روی اسب و لگام دستشه، هر کسی که نمیتونه بشینه روی اسب، آقا لگامو بگیر کافیته، منو بذارن اونجا بگن لگامو بگیر کافیته، اسب یه دو بپر بالا من افتادم زمین. البته نه، من سوارکاری بلدم، ولی من نوعی. یا کشتی رو بسپاریم مثلا کی؟ حاضری سکان کشتی رو بگیری؟ آنن کشتی در دریای نرمال چپش میکنیم. لازم هستش که فرد وارد باشه، نیست؟ شما چطور میتونید وارد باشید که عنان زبانتون رو داشته باشید؟ بر اساس اون دو مثالی که گفتم، لازمه که فرد استا باشید. برای اسب سرکش که کنترلش بکنند، لازم هستش که سوارکار ماهر روش باشه. برای کشتی در وسط طوفان‌ها، لازم هستش که کشتیبان و ناخدای با تجربه پشت فرمان باشه. برای کنترل زبان چه جور مسیحی لازمه؟ آقا هر روز میایم کلیسا، هر هفته میریم، خوبه دیگه، کافیه. نیست؟ کافی مونه دیگه. دعا هم که می کنیم، حتی میاییم جلو، هر هفته برای ما دست می زارن، دعا هم می کنن. بعض وقتا عمدی دعا نمی کنم برای کسی، برای اینکه احساس بدی به من دست میده. فکر می کنم شدم دعا نویس. یا تو میاد در مذهب قبلیمون یه عده بودن دعا می نوشتن، منم کاغذ بنویسم آقا تو استکان خیز، اینا نیستش عزیزان من. اگر می خواهیم ماهر باشیم لازم هستش که زندگی ما در دست روح القدس باشه، زندگی ما در دست روح القدس باشه و از روح القدس پر بشیم. بدون پری روح القدس این امکان وجود نداره. اعجاز مسیحیت در این هستش که وقتی که طبیعت تازه در وجود انسان قرار میگیره، به خاطر این هستش که روح خدا در وجود انسان قرار میگیره و زمانی که روح خدا در وجود ما هستش و ما دائم داریم در وجودمون اون چیزهایی که بی خود دور میریزیم و روح خدا رو اجازه میدیم بیشتر در ما جا پیدا بکنه، اون موقع هستش که میتونیم زندگی پر از روح داشته باشیم. بعضی وقتا سرمون میگیریم بالا، در کلاس پری روح القدس گفتم همش میگیم بریز 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 بریز، بابا این مثال عهد عتیقیه، این در عهد عتیق به این شکل بود میومد میرفت، در عهد جدید این نیست دیگه. در عهد جدید در روز پنتیکاست روح القدس نازل شد، کلیسا رو تعمید داد، الان هست. مسیح گفت که در وجود شما نهرهای آب زنده خواهد بود و جاری خواهد شد از وجود شما، یعنی اینکه وقتی روح القدس ایمان میاری در شما هست، ولی باید فعال بشی. مثل یه چشمه است، مثل یه چاه آرتزیانه. چاه آرتزیان احتیاج داره چیزایی که مانع هستش در اونجا گذاشته بشه کنار. میخواید از روح القدس پر بشید، به آسمان نگاه نکنید، به وجود خودتون نگاه بکنید، سرپوش ها رو بندازید دور، موانع رو بندازید دور و اجازه بدید این چاه همین جور مثل نفت، مثل اون چشمه های آرتزیان که میاد بالا بزنه بیاد بالا. قرار نیست کسی از بالا به شما شلنگ روح القدس رو فرو کنه تو وجود، نه، روح خدا در وجود شما هست، اجازه بدید میاد بالا پرتون میکنه. چجوری؟ این که زندگیمونو باید دائم تفتیش کنیم. این ما رو میکنه فردی که ماهره و میتونه عنان زبان خودش و در عین حال عنان تمامی بدن خودش رو داشته باشه. اگر اومدید مسیحی بشید دنبال این باشید، دنبال یک چنین قدرت باشید، دنبال این نباشید آقا ما رو تعمید بدید خلاصمون کنید بریم دیگه، یه کاغذ بدید تمومشه بریم دیگه. این به ما زندگی پیروز نمیاره. باور کنید مشکل اصلی ماها این نیستش که کجا زندگی باید بکنیم، مشکل اصلی ما اینه که چجور باید زندگی بکنیم، چجور باید زندگی بکنیم. چقدر افراد بودن که با خانواده اومدن بیرون و همه این مراحل رو رفتن، الان پاسپورت های انگلیسی دارن ولی زندگیشون اصلا پاشیده است، طلا، بچه ها معتاد، زندگی اصلا به هم ریخته، خیلی ها برگشتن ایران. چرا؟ برای اینکه اشتباه کردن، فکر کردن که مشکل بیرون از خودشونه، اگه از ایران بیان در انگلیس باشن مشکل حله. این اشتباهه. ما هر جا بریم مشکلمون رو با خودمون میبریم. یکی از من پرسید یه سوال سخت، گفت بعد در فریدون میشه به من بگی در دو جمله چرا مسیحی شدی؟ من میتونم اندازه یک کتاب در این مورد حرف بزنم، یکی هم نوشتم چرا مسیحی هستم. در دو جمله مشکلم بود. بعد از دو هفته فکر به این نتیجه رسیدم مسیحی تنها فردیه که مشکل منو فهمید و چاره مشکل منو هم داد. برای این مسیحی هستم. چاره من نه فلسفه بود نه مذهب. مسیح فهمید درد من چیه و مشکلم هم داد. و مسیح میگه که درد تو عزیز من در درون توه، چیزی به اسم طبیعت کهنه، و فقط در من، فقط از طریق من تو میتونی حیات داشته باشی، به غیر از این چاره ای نیست. میخواید زندگی پیروز داشته باشید، زندگی که مردم همه دلشون بخواد، میخواید آرامش داشته باشید، میخواید قرصای افسردگی رو بذارید کنار، میخواهید از اون بندهایی که در زندگیتون هست آزاد باشید، باور کنید احتیاج ندارید که من بیام از شما دیو اخراج کنم، برای اینکه خیلی از شماها دیو ندارید، آنچه که دیو اسمش گذاشته میشه طبیعت کهنه استش که خودمون رو کورکورانه سپردیم دستش. فقط کافیه به خداوندا توبه میکنم، میپذیرم وضعیتم رو، لطفاً روح خودت رو در من بذار، من رو آزادم کن، و بعد گوش بدید به اون طبیعت تازه تا از بندها آزاد بشید. فقط از این طریقه که شما میتونید مسیحیانی باشید که میتونید عنان زبان خودتون رو بکشید. لگام و سکان میتونند هدایت کنند. شما لگام رو به این طرف بکشید، از به این طرف میچرخه، کشتی رو فرمونش اینجوری بچرخونید به اون طرف میره. اهمیت کلامی که از دهانتون میاد بیرون رو عزیزان من دست کم نگیرید. دست کم نگیرید. شما میتونید با یک کلام زندگی مردم رو بفرستید به طرف گرداب، با یک کلام میتونید زندگی مردم رو از گرداب بکشیدش بیرون. با یک کلام. کلمه قدرت داره. شما وقتی یک کلام به یکی میگید میشینه اینجاش و براش تصویر به وجود میاره و اونجا قرار میگیره. هر کدوم از شما الان در اون صندوقچه قلبتون کلماتی رو دارید که از دیگران شنیدید و اینجا چی شده و اینجا کماکان محفوظه. باور نمی کنید هر وقت که من با مردم دعا می کنم و دست می زاریم به قلب و به اون صندوق ها اشکا سرازیر می شه. خیلی از ما چیزهایی داریم اونجا که از حتی می ترسیم بهش نزدیک بشیم، برای اینکه کلمات قوت دارند. من برای یک کلمه که از دهنم خارج شد بود مجبور شدم در تلویزیون از لویز عذرخواهی کنم، جلوی چشم مردم اعتراف. چاره دیگه نبود. زمان سربازیم بود و اون موقع سیاسی عقیدتی خیلی ماها رو زیر نظر داشت، بنابراین با سربازا قاطی نمی‌شد. به خاطر تحصیلاتم پوزشن بدم افسر بودم، ولی یکی از این سربازای من یه بار مونده بود وسط بیابون، با ماشینم بردم رسوندم، خانواده‌اش هم در بودن و بعد اونجا صحبت شد فلان، سلام احوالپرسی از من پرسیدن، هو جناب سرفان شما چیز دارید، خانواده دارید، همسر و از اینا. من بی خود و بی جهت نه، باور می کنید من معاونی کشیش نه. چرا؟ برای اینکه نمی خواستم قاطی بشم، نمی خواستم از زندگی من سر در بیارن. بابا چرا اینو گفتی؟ خدا گفت اینو گفتی ترتیب تو میدم. آقا چرخید و چرخید و چرخید. ما با این خانواده صمیمی شدیم، رفیق عالی، اصلا دیگه برای خانوادش من شدم عمو. ما ایرونیا باید دعوت کنیم، دعوت بریم بریم بیایم، دیگه رفت آمد داره. موندم خدا هندم اینا رو دعوت میکنم چکار کنم؟ یه روزی دعوتشون گم، خدا هندم خودم رو به دست تو سپردم. وقتی که در باز شد اون خانواده که دوست ماما لویز و استیفن رو دید، اکسینیا کوچولو بودن، حرفی نزد، به روش نیامد. ولی اون خانواده دیگه گفت وا فریدون خان، شما که گفتید که همسر ندارید. لویز منو اینجوری نگاه کرد، یادم نمیمون نگاه، گفت فریدون از این شوخی های بیرمزه زیاد میکنه، پوشون منو، به روی من نیامد. 5 سال گذشت. یه بار در یه موردی رو در رو قرار گرفتیم، گفت تو همون کسی هستی که اونو گفتی. عذرخواهی کردم. 8 سال گذشت. دوباره در یه مورد تو همونی هستی که اونو گفتی. 13 سال گذشت. تو هم نسمی. در 14 سال در تلویزیون بودم، در شبکه 7. همین مثلا رو صحبت میگه، اونم لوی جان خواهش میکنم منو ببخش، اشتباه کردم. عزیزان قدرت داره این کلام. همین جور مسلسل نکشید به مردم. هر کلمه ای که از دهنتون در میاد بیرون میشینه تو مغز، میره تو قلب و شما نمیدونید که چه اثری داره اونجا میذاره. کسی که کنترل زبان خودش رو داشته باشه او مرد کامله. صحبتم هنوز 15% نگفتم، بقیه رو دفعات بعد سر با بزنیم. بگو هر کس به خودش فکر کنه، کاری به دیگران نداشته باشید، کاری به این نداشته باشید که دیگران چقدر به شما چخان گفتند، چقدر قلب ظریف و حساسی شما شکست. وای 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 وای، برای خودتون دلسوزی نکنید لطفا. اگه میخواید درست با قضیه برخورد کنید، زبان خودتون رو بیارید در نزد خودتون. آیا زبان شما در عنان شما هست؟ اون افرادی رو به یاد بیارید که زبانتون رو کشیدید و بسوزه، دق دلیشون رو در آوردید، اونا رو یادتون بیارید. زنها اون چیزایی که به شوهراتون گفتید به یادتون بیارید. شوهرها اون چیزایی که همین جور دارید به زنهاتون میگید به یادتون بیارید. مطالب زیاده. در این قسمت به زبان خودتون فکر کنید. آیا کنترلشو دارید؟ اگر ندارید، طبیعت تازه در شما نیست. اگر طبیعت تازه در شما نیست، شما مسیحی نیستید. چه من تعمید داده باشم چه پاپ اعظم، شما مسیحی نیستید. مسیحیت قدرتش در طبیعت تازه است که انسان رو آزاد میکنه از اسارت گناه و به انسان این توان رو میده که با اطاعت از طبیعت تازه زندگی پیروز داشته باشه. زندگی پیروز شما اولین جایی که خودش رو نشون میده زبانتونه. غیبت ها، بدگویی ها، دروغ های از نظر تکنیکی درست، کلمات درستند ولی معنی که تو ذهن طرف ایجاد میکنه چخانه. اونا سیاست بازی هایی که در حرفامون به کار میگیریم، فیلم های روحانی تعارفی که برای هم بازی میکنیم، زبان. ببینید عضو کوچکیست ولی مذبحی پیدا نخواهید کرد که روش بذارید. مذبح فقط صلیبه، صلیب عیسی مسیح. اگر مسیحیت رو صرفاً ناراحت از این هستید که اسلام دین بدیه و شما حالا بریم سراغ مسیحیت، اگه به این شکل بی خود اومدید، مسیحیت یعنی حیات، مسیحیت یعنی آزادی، مسیحیت یعنی قدرت درست زندگی کردن، مسیحیت یعنی داشتن زبانی که برای بناست، مسیحیت یعنی آن زندگی هر روزه عملی من، چه در مقابل چشم مردم، چه زمانی که مردم منو نمی بینند. با این معیار به خودتون نگاه کنید. وقت است هر کس هر جوری که دلش میخواد با عیسی مسیح نجات دهنده صحبت کنه. پیغمبر نه، نجات دهنده. برای اینکه ما نجات داشته باشیم، طبیعت تازه رو داشته باشیم، مسیح در روی صلیب به خاطر گناهان ما مرد. پسر خدا، پسر یگانه خدا. به غیر از این طریقی برای شفا نیست.
پیامی که شنیدید یکی از حتا پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.